أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهدين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عرض سلام و ادب و احترام محضر بقیت الله الاعظم قطب عالم امکان حضرت مهدی صاحب الزمان و فرزند وصی و فرستاده شون یمانی آل محمد و همه مؤمنین و شنوندگان عزیز در خدمت کتاب متشابهات سید احمد الحسن وصی و فرستاده امام مهدی علیه السلام هستیم. سوال 106 بحث خیلی مهمیه، بحث آتشه، این آتشی که حضرت موسی گفتم برم یه خبری ازش بیارم از این آتش، یا اقلا یه گرمایی، چه آتشی بوده. آیات 7 و 8 سوره مورکه نمل، و البته این بحث در جای دیگری هم در قرآن کریم آمده، مثلا در سوره مبارکه قصص آیه 29. حالا بخونیم قضیه چیه. پرسیدن ما معنا قوله تعالی، معنی این کلام خدا چیه؟ اذ قال موسی لأهله اینی آنست تو نارن سعاتی کن منها به خبر اواتی کن به شهابن قبسن لعلکم تستلون فلم ما جاءها نودیه انبوره که من فناره و من حولها و سبحان الله رب العالمین. هنگامی که موسی به خانواده خودش گفت من آتشی از دور دیدم یا انس گرفتم با آتشی از دور، به زودی خبری از اون برای شما میارم یا شعله آتشی براتون میارم، یا یه خبری میارم ازش یا یه شعله آتش، لعلکم تستلون، شاید گرم شید. ادامه آیه، یعنی آیه بعد، آیه 8 میفرماد فلما جاءها، وقتی که اومد سراغ آتش، نودیه، ندا زده شد، انبور کمن فنار، اونایی که تو آتش هستند مبارکن، و من حولها، و اونایی که اطراف آتشن اینا مبارکن، و سبحان الله رب العالمین، به خدا منزهه. باز توی سوره مورکه قصص داریم همین مضمونه تقریبا با همین الفاظ. فلما قضا موسی الاجل، وقتی که موسی علیه السلام مدت خودشو تمام کرد و سار به اهلهی، خانوادهشو رو انداخت، آنستم این جانب تور نارا، از جانب اون کوتور که از جانب ایمنش بوده، و نادینا من جانب تور الایمن و قربناه نجیا، از اونجا صداش کردیم که از اونجا بزرد میخوام، قال لأهلهی، اونجا به خانوادهش گفت ام کسو سب بایستید همجا، اینی آنست تو نارن، من پیدا کردم یا اونس پیدا کردم با یه آتشی، لعلی آتی کن منها به خبرن او جدوه، شاید من برای شما خبری یا شعله از اون آتش بیارم، لعلکم تسترون، شاید شما گرم بشید. اما در رابطه با این آیه شریفه یک نگاه اجمالی به بعضی از تفاسیر انداختم و همچنین ترجمه ها. اینم باید تذکر بدم که بنده الان این مباحثه‌ای که داریم در حقیقت ترجمه کتاب متشابهات داریم میگیم، این تفسیر تطبیقی نیست. تفسیر تطبیقی به این معناست که ما در یه موضوع، مثلا همین آیه شریفه، نظر 4-5 تا از مفسرین برجسته شیعه و 4-5 جا از مفصلین برجسته اهل سنت رو بیاریم مستندن، بگیم مثلا قرطبی در الجامع اینطور گفته، فخر رازی در مفاتیح اینطور گفته، مفاتیح الغیب، طفتازانی اینطور گفته، نمیدونم خدمتتون عرض بکنم که ابن عربی اینطور گفته، فلان اینطور گفته، بعد بریم سراغ تفاسیر شیعه، آقای طباطبایی جور گفته، آقای جوادی اینطور گفته، ناصر مکارم اینطوری گفته، محمد حسین طباطبایی اینطور گفته، بعد نقاط قوت و ضعف اون عبارتی که خوندیم بیان کنیم، بعد بریم بیان نظر سید احمد الحسن چیه. ما تا اینجای کار که سوال 106 هستیم هیچ سوالی رو به شکل تفسیر تطبیقی بیان نکردیم. چون تفسیر تطبیقی دقیقا میشه خارج متشابهات. معروف تو حوزه ما مثلا یک کتاب رو اول خود کتاب رو درس میدن، بعد در قدم بعد میان چون که خارجش رو درسن تطبیقی، یعنی مثلا میگن نظرات دیگران رو هم بگیم جهات تحلیل کنیم. لذا اگر احیانا گاهی وقتا یه چیزی نقل میکنم میگم مثلا مفسر اینطور گفتم، این تو نیستش که تمام مثلا فرضاً بیش از 200 تفسیر مهم نوشتم و همه رو دیده باشیم، نه، اجمالا اون چیزی که نظری که معروفه مشهوره یا اون چیزی که تو درس تفسیر شنیدیم یا خوندیم. اما بحث تفسیر تطبیقی بسیار بسیار لازمه. انصار امام مهدی تو عراق کتاب نوشتن در مورد تفسیر تطبیقی، انشالله خدا توفیق بده ما هم کار میکنیم به وقتش. خب یه نگاه اجمالی به تفاسیر کردم، این از اون آیاتیست که یا میان همون معنی ظاهرش رو بیان میکنن که بله داستان حضرت موسی رو دنیا که داشت میرفت تو بیابون گفت بذار من یه آتش دیدم برم از اون آتش برای شما خبر بیارم، یعنی مثلا اونجا آتش هم یه کسی هم هست دیگه، یا اینکه اقلا اگه کسی هم نبوده چیز گرم یه تیکش رو بردم از اون آتشه بگیرم بیام شما گرم شید. خب این اشکال داره؟ نه اشکال نداره، ولی اشکالش اینه که این خیلی ساده است. این آقایون میگن که برای که توجیه بکنن وقتی که ضعف تفسیری خودشون رو نگاه میکنن، مثلا در رابطه با اون بحث و شجرتن تخرج من طور سینا تن بوتو به دون سبق و سبق للآکلین، خب اونجا بنابرای تفسیر تطبیقی نبود، صرفا گفتیم حالا بزرگ مفسرین شیعه معروف آقای طباطبایی، عبارت آقای طباطبایی رو خوندیم آدرس داریم از رو المیزان. بعضی از فضلای حوزه شکایت کردن، گلایه کردن، گفتن که کارتون کار قشنگی نبود، کار زشتی کردید، چون آقای طباطبایی تفسیر قرآن نوشته نه تأویل قرآن. شما اومدید کتاب احمد الحسن علیه السلام که تأویل هست رو مقایسه کردید با تفسیر که مثلا مردم بخندن. یه توضیح اینجا باید بدم. توضیح چیه؟ توضیح اینه که دقت بفرمایید، این که میگن ما بنایی بر تأویل نداریم، خب این حرف غلطیه. اتفاقا بنای بر تأویل دارن و این چیزی که ما بهش میگیم تأویل همون تفسیره در حقیقت. یعنی اینا میخوان یه معنی عمیق‌تری، یه لایه عمیق‌تری، منتها نزد اونها تفسیر و تأویل فرقش به چیه؟ تفسیر ضابطه داره، تأویل کشکیه. این شما اصلا بگو آقا این یعنی فلان، این یعنی فلان، یعنی ضابطه نداره، لذا میگن تأویل باطنیه. حالا تو شهود دیدن مثلا این که میگن آقای طباطبایی و امثال آقای طباطبایی منهج تفسیرش تفسیره نه تأویل، یعنی اینا میخوان یه ضابطه داشته باشه. مثلا اگر اینجا میگه آقا تستلون به این معناست، بیاره کنار آیات دیگه میذاره، قیاس با آیات دیگه میکنه، میگه معناش اینه. دقت کردید؟ حالا چی معنی این که میگه ما تفسیر نوشتیم نه تأویل یعنی چی؟ یعنی ما یه چیزی رو می‌نویسیم که بتونیم مثلا با آیات دیگه، چون تفسیر قرآن به قرآن معناش اینه دیگه، اثبات کنیم که آقا اینجا این نار این آتش یعنی فلان. اما جالب اینجاست اون چیزی هم که سید احمد الحسن علیه السلام بیان می‌کنه از نظر تقسیم اونها تفسیره غالبا. یعنی سید صلوات الله علیه میاد یه بحثی رو باز می‌کنه، بعد حالا این آتش چیه؟ این آتش رو میذاره کنار آیات دیگه و روایات دیگه، چون روایات اهل بیت در نظر اون آقایون خیلی ارزش نداره. یه چیزیه مثلا در حد یکی از اقوال تأویلی ضعیف، لذا خیلی راحت قلع و قم میکنن. این بیادبی در مقابل آل محمد کار دست آدم میده. اما علی حالن، حالا یمانی علیه السلام حسبونا کتاب الله نیست. یمانی علیه السلام تمسکو به ثقلینه، این کلمه و این تعبیر تو آیات قرآن و روایات اهل بیت اتفاقا تفسیرشو میاره، و چون یه حرف جدیدی میزنه، یه مطلب عمیق‌تر میگه که شما نفهمیدید، میگه نه این تعبیره، ما کاری با این نداریم. حالا اساطیر الاولین اینا اسطوره است، افسانه است. ولی اگر توانش رو داشتید و میتونستید با همین کلمات و همین تسلط به آیات روایتی معنی عمیق‌تر بیان کنید، قطعا میکردید. کما اینکه چند بار در مواضعی تلاش کردید این کار رو بکنید، بکردید. مثال میزنم برای کسایی که حالا این طلبه عزیزی که میگفت شما نمیدونم بی انصافی کردی اومدید با تفسیرهای طباطبایی مقایسه کردی، اونا گفتم شما چرا عصبانی شدید؟ ما اومدیم یه کلامی از احمد الحسن رو کنار یه کلامی از محمد حسین طباطبایی گذاشتیم، اونا اوغلا خودشون تحقیق میکنن دو تا رو میبینن. این عصبانی شدنشون یه نکته جالبی خودش. نکته دوم، آقای طباطبایی و من یلوذ بهی اتفاقا اون جایی که میتونن از خود آیات یا حتی روایات یه چیزی بفهمن، یه معنی عمیق‌تری فراتر از ظاهر، تمام تلاشش هم میکنه که این کار کنه. مثال بزنم، علیکم انفسکم یا ایها الذین آمنو علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی الله مرجعکم. ببین چند صفحه تو المیزان بس که علیکم انفسکم یعنی چی؟ حواستون به خودتون باشه ترجمهش، علیکم انفسکم. چقدر اونجا بحث مطرح میکنه، هی تلاش میکنه آیات که نام دیگه بتونه یه مطلبی که مدرنش اثبات کنه. پس ببین میخواد این کارو کنه ولی نمیتونه. اینطور نیستش که نمیخواد، به قول خودشون تأویل رو نمیخواد بیان کنه، نه میخواد ولی تأویل با ضابطه نمیتونه از آیات بده. چرا؟ چون عالم به کتاب خدا نیست. یه نکته، اون عزیزی که میگه آقا شما معنی تفسیر المیزان نمیفهمید، بهش گفتم برادر من تفسیر المیزان شما احتمالاً جلدش رو دیدی. ما 5 6 سال تو مؤسسه آقای جوادی کارمون همین بوده که تفسیر تسنیم بنویسیم، اون وقت هماهنگ با المیزان باش اقوال سایر مفسرین بیان. پس به اندازه شما میفهمم المیزان چیه، به اندازه شما میفهمم احتمالاً که تفسیر المیزان چیه، مبانی تفسیری آقای طباطبایی و جوادی و شاگرداشون چیه. اما این مقدمه رو اینجا، اما مشکل اونها اینه که این با این آیات و به همین روایت نمیتونن یه معنی جدید صحیح قابل دفاع از این آیه بدن. میانم ترجمه میکنن، اینش اسمشون تفسیر. اما یمانی آل محمد چون علم آل محمد رو داره میاد یه معنی جدید میده. حالا این آیه شریفه میگن آقا بله حضرت موسی داشت میرفت اونجا، خب یه آتش رفت، آتش دید دیگه، از اونجا خدا باش تو آتش صحبت کرد. خب این قصه است، این قصه به چه دردی میخوره؟ قبول آقا معنی ظاهریش، آقا رفته آتش برداشته برده، رفته سراغ آتش، بعد اونجا خدا باش صحبت کرده. خب این یعنی چی؟ یعنی مثلا ما الان بریم سراغ آتش خدا با من حرف میزنه؟ خب چه معنی داره؟ یه داستان داره تعریف میکنه، قضیه شخصیه، قضیه خارجیه. خب به چه درد ما میخوره؟ ذکرش در قرآنی که لارت بن ولا یا بسن الا فی کتاب مبین، هر تر خشکی توی کتاب خداست، چه خاصیتی داره؟ درست شد؟ واضح شد؟ ببینید درسته این ترجمه تحت لفظی رو گفتید آقا گیرم درست، مشکلی رو حل نکرد، فهمی از کتاب خدا نداد به ما. حالا این آیات چی میگه؟ حضرت موسی داشت با خانوادش میرفت، گفت من یه آتش پیدا کردم، انس پیدا کردم با یه آتش. سعاتی کن منها به خبر، یه خبری از اون آتش براتون میارم. آتی کن به شهاب قبسن، یه تیکه از اون آتش رو برمیگرم میارم برای شما. لعلکم تسترون، شاید شما هم گرم شید. وقتی که رفت اونجا ندا داده شد که بوره که من فنار من حولها، اونی که تو آتشه و اونی که اطراف آتشه با برکت شده. حالا اون که تو آتشه کیه، اون که اطراف آتشه کیان؟ جواب سید احمد الحسن علیه السلام رو بخونیم. سید در جواب می‌فرماید که لبیان المراد به هذه آیه المبارکه اضرب هذا المثال که تقدیم لفهمها، برای اینکه این معنی آیه مبارکه متوجه بشید یه مثال می‌زنم. فلو ان نارا مشتعله فی مکان معین فانت تصدق ان هذه النار مشتعله فی ذلک المکان و تتيقن من اشتعالها فی باحد هذه الطرق. اگر یه جای آتش شعله ور هست، شما به یکی از این 4 طریق میتونی بفهمی که آتشی هست و یقین کنی. یعنی 4 مرتبه یقین داریم که بفهمی شما یه آتشی هست. یک ان یعتیه که مجموعتون من الناس یخبرونه که به اشتعال ها، یه عده بیان بگن آقا اونجا آتشی هست، یه حالت. دو ان تذهب و تراها به عینک، بری خودت ببینی. سه ان تذهب و تراها به عینک و تذهب و یدک فیها حتی احترق اصبعاک، بری خودت هم ببینی، دستت هم بذاری تو آتش تا انگشتت بسوزه. چهار ان تذهب و تراها به عینک و تلقی نفسک فیها حتی تحترق، بری و ببینی بیفتی تو آتش تا خودت بسوزی. سید میفهمد این چهار مرتبه یقین، مرتبه اول و دوم ممکنه این یقینه نقض بشه. یه عده اومدن خبر دادن فلان جا آتشه، درسته؟ شما مطمئن شدی. حالا اگه یه عده دیگه بیان بگن نه اونجا آتش نبود ما از اونجا میایم، شما یقینت میشکنه، نابود میشه، اقلا شک میکنه. و اونجا هم که بری ببینی باز اینم قابل نقضه. اما اون دوتا مرحله بعدی، این که بری دستتو تو آتش قرار بدی بسوزه یا خودت بیفتی تو آتش و بسوزی، این دیگه یقینه با هیچ چیزی نقض نمیشه. آیه شرفه داشته باشید، اونی که تو آتشه و اونی که اطراف آتشه اینا مبارک شدن. سید میفرماد و علم الاول و ثانی یمکنن ینقض، علم اول و دوم یعنی این که برات خبر بیارن یا خودتم بری ببینی ممکن نقض بشه. فلو جا که مجموعتون من الناس و اخبارو که به عدم وجود النار لحصل اندکه شک کن بالخبر اول، ولو جا که مجموعتون من الناس و اخبارو که انما تراه و سهرون عظیم لحصل اندکه شک کن به مرایت و بعینک. میگه اونجا که یه عده میان خبر میارن میگن فلان جا آتشه، اگر یه عده دیگه خبر بیارن میگن نه آقا آتشی نیست، شما یقینت میشکنه. یا میگی باطل بود خبر اول یا اینکه اقلا شک میکنی. حالا اونجایی که رفتی خودت دیدی چی؟ این فهمات باز اگر یه عده بیان بگن بابا این یه جادو بود، متوجه نشدی جادوگریه، با اینکه خودت دیدی آره این خطای چشم بود فلان، یا این جادوگری اینو درست کرده، اینجا باز دوباره شما یقینت نقض میشه. اما العلم الثالث و الرابع فلا ينقض، علم سوم چی بود؟ این که بری ببینی دستم تو آتش بسوزه، این نقض نمیشه. علم چهارم این که خودت بیفتی تو آتش و بسوزی، نقض نمیشه. چرا؟ لان اثر النار موجود فی یدک او جسمک، چون اثر آتش تو دستت تو بدنت هست. او انک احترقت حتی اصبحت انت النار، یا این که اصلا سوختی تا خودت شدی آتش، دیگه به چی میخوای شک بکنی؟ بعد میفهمد البته واضحه که خود اینا مراتب داره، خود اون مرحله سوم چهارم، ای کسی که نوک انگوشش سوخته با اون کسی که دستش تا آرنج سوخته یقینشون فرق داره، چون اثر اون آتش رو جسمش بیشتره. و من المؤكد ان معرفت من احترق اصبعه بالنار اقل من معرفت من احترقت یده او احترقت جز اون کبیر من جسمی به حقیقت النار، و هاولا معرفت هم به نار اقل من معرفت من احترقت حتی اصبه و النار. واضح است، مشخص است کسی که نوک انگوشش با آتش سوخته معرفتش و یقینش با آتش کمتر از اون کسی است که دستش کاملا یا قسم زیادی از بدنش سوخته، و همین ها معرفتشون کمتر از اون کسی است که خودش سوخته تا اینکه خودش شده آتش. داخل پرانتز جای بحث معرفت شناسی اپیستمولوژی مطرح کنم، اینجا داخل پرانتز سریع پرانتز ببندیم. اونا که میگن آقا معرفت و یقین چی هستن، میگن معرفت و یقین علم وجدانیه، میگن علم حصولی یا مفهومی اصلا علم نیست، یعنی یقین نیست. یه مقدمات و استدلال هایی میچینی به این نتیجه میرسی و بعد ممکنه یه مقدمات و استدلال هایی مثل این بیاد با شما از این نتیجه برگردی، نظرت عوض بشه. کمان که مثلا شما نگاه میکنی فیلسوف های بزرگی توی یه زمان عقیده داشتن، استدلال و برهان هم براش آوردن، بعد یه زمان دیگه همون فیلسوف نظرش عوض شده. میگن اون علم و یقین واقعی فقط علم حضوریه، یعنی شما فقط خودت رو میشناسی، آنچه که از درون خودته با اون فقط در مورد اون میتونی یقینی حرف بزنی. این حرف کلام سعی رو بذار اینجا، فرماد او کسی که خودش شده آتش، خودش آتشه دیگه، این مرتبه یقینش از بقیه بیشتره، چون اون نمیگه میبینم، نمیگه خودم هستم، من از خودم دارم خبر میدم. بلل انسان علا نفسهی بصیره، انسان به خودش آگاه هم. یه بحثی هست اینجا، بحث علم حصولی و حضوری خیلی مهمه، و اونم که آقا این یقین از کجا میاد، علم از کجا میاد. وقتی که به حرفای فیلسوفان شکاک خوب دقت کنید، ببینید که انصافا تو هر علم حصولی میشه شک کرد، تو هر برهانی به لحاظ مبادی و مبانیش میشه شک کرد. اگر بیافی تو دام اون بحث شکاکیت و اینها، یعنی همه چی میره رو هوا، همه چی الا یه چیز، اونم معرفت حضوریه. معرفت حضوریه. حالا وحی و نبوت چی؟ همه معرفت حضوریه. یقین سه توی عقاید الاسلام فهمات چی؟ شناخت خدا دو راه داره، یه راه عقلیه که شناخت اجمالیه، فقط همین که بگی آقا یه خدای هست عالم آفریده، همینه، معرفت تفصیلی نیست. و یکی راه وحیه. راه وحی چیه؟ یعنی که ما خودم الان کنارشم، من که دارم میگم خدا هست، میگم مردم اینجاست بیا نگاه کنید هست، یا نه اصلا خودم شدم الله فی الخلق، خودم آینه او هستم، یعنی خود منو بشناسید و شناختید، اعرف الله بالله. لذا فرق نبی با فیلسوف اینه، فیلسوف هزار تا مقدمه میچینه تا به این نتیجه برسه، وقتی یکی از مقدمه از پاش بکشی خورده زمین، اما نبی از آن چیزی که داره میبینه خبر میده. ما کذب الفؤاد و ما را، قلب که دروغ نمیگه، که من دارم میبینم، دارم لمس میکنم، من خودم سوختم. خب بعد بفهمات، حالا این مثال داشتی، و اذن عطفت به هذا المثال على معرفت الخلق بالله سبحانه و تعالی لوجدت انه من فتح له مثل سم الابره و اخذ یخفق و امیتت فی آنات انصفت وجودهی شائبت العدم هو من قال فیه تعالی انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من دنبک و ما تأخر. فهم وقتی که منعطف به این مثال شدی، با این مثال فهمیدی معنی معرفت خلق به خدا چیه، خلق چجوری خدا رو میشناسن، اون وقت خواهی فهمید اون کسی که به اندازه سر سوزنی براش حجاب ذات رفته کنار، به اندازه پیغمبر اکرم که به اندازه سر سوزنی حجاب ذات براش رفت کنار، و اخذ یخفق بالا پایین شد، و امیدت فیانات نصفت بودی رجاب تدام، این شایبه عدم، شایبه عدم این هم خلق، خلق بودن از صفحه وجودش پاک شد. این شخص همان کسی است که خدا براش میگه انا فتحنا لک فتحا مبینا، ای محمد برای تو باز کردیم، باز کردن آشکار بی پرده، بی پرده برات همه چی رو باز کرد. ناگهان پرده برانداخته ای، یعنی چه؟ مست از خانه برون تاخته ای، یعنی چه؟ میگه این همون کسی است که خدا در موردش اینجور گفت انا فتحنا لک فتحا مبینا، ای محمد برای تو باز کردیم این حجاب رو. چرا؟ لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، تا اون گناه قبلی و گناه بعدی تو خدا ببخشه. یعنی قبل از این فتح مبین هنوز بودی، و بودنت گناه بود، حالا که دیگه نابود شدی اون قبلی رو بخشیدی، باز دوباره باید درگردی به بودن، به گناه بودن. چرا؟ چون باید خلق باشه، میخواییم خلق باشه، و لولا کلما خلقت الافلاک، تو نباشی عالم نیست. لذا گناه آینده تمنی که باز برمیگردی میگه هستم، نه که بگی هستم، اما هستی. میگه این فتح مبین همونه، پیغمبر اکرم چی شده؟ فرمود الفتح و هو محمد ابن عبدالله و اسرائیل الله و وجه الله فی خلقه بل هو الله فی الخلق و ظهور که فی جبل فاران ای ظهور الله فی مکه به محمد. این فتح یعنی محمد ابن عبدالله، عبدالله و اسرائیل الله یعنی بنده خدا، یعنی صورت خدا در خلقش، یعنی همون الله در خلق. نام پیغمبر بود دیگه، وصیت پیغمبر میگه اسم که اسمی و اسم ابی و هو عبدالله و احمد و اسم فالس المهدی. این محمد صلی الله علیه وسلم در هنگام فتح میشود چی؟ خود الله فی الخلق. این از معنی دعای عرف، دعای سمات که وظهور و کفی جبل فاران. خدایا قسم به عصای موسی، بعد میگه قسم به باشه، قسم به اون مجدت که با موسی صحبت کردی در طور، که این یکی از سوالات متشابهات بود، خوندی مجد خدا چیه، بعد میگه قسم به طلعتت در سایر، طلوع اول صبح میگن طلعت، که عیسی مسیح در سایر ظهور کرد، و قسم به و به حق ظهور خودت در فاران، در غار حرا در مکه، ظهور خودت، ظهور که سید اونجا فرمود طلعت اون اول روز، روشنایی اول روز که خبر میده از یک ظهور عظیم، که ظهور تام، ظهور خود خدا یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم در جبل فاران، یعنی ظهور الله در مکه به واسطه محمد صلی الله علیه و سلم. خب میفرماد پس آتش در این آیه محمده، فرد شد براش، اجابی نمون دیگه، فمحمد هو النار فی هذه الآیه، محمد همون آتش در این آیه است، و هو البرکت التي یبارک بها الله علی من فی النار و من حولها، محمد همون آتش، همون برکتی است که خدا به واسطه او کسایی که تو آتش افتادن و اطراف آتشن رو برکت میده. خب اما اون کسی که تو آتش، پس اون که خودش شد آتش کیه؟ محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اونی که تو آتشه کیه؟ چون این تو آتشه مهمه. یه چیزایی میگیم بعد بعضی وقت فکر می‌کنیم مثلا در حرفای قلوامیز و مبالغه و هیئتی‌ها رو می‌زنیم، نه. این خیلی دقیق کلام قائم آل محمد. میگه محمد که شد خود آتش، اونی که تو آتش افتاد کی؟ اما الذی فی النار فهو علی علیه السلام، اونی که تو آتش افتاد علی ابن ابی طالب. حالا اونجا ببین چی میگه؟ میگه از تو آتش خدا صحبت کرد، یا موسی انی انا الله، موسی من همان خدا هستم. سید اینجا میترسه از جهل مردم. بنده خدا حالا یک گوشه از مقام امیرالمومنین داره میزنه که بعد میگه وایسید وایسید اجره نکنید، زود انکار نکنید، بذار توضیح میدم براتون. میفهمد قال فی احد خطبه، خود امیرالمومنین در یکی از خطبه‌هاش گفت انا من کلم موسی، من اون کسی هم که با موسی حرف زدم. از تو آتش گفت انی انا الله. بعد میگه ولا تنکر هذه الكلمه الا امير المؤمنين وتكون من الهالكين، این حرفو از امیرالمؤمنین انکار نکنی که هلاك بشی. یه روایت داره خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه، فرمود علم اهل بیت سنگینه، اگر فاذا عرض عليكم علم او كشف لكم سر فقبلوا والا فاسكتوا فانكم في اوسع ما بين السماء والارض، اگر یک حقی، یک امری از آل محمد براتون گفته شده کشف شد، یا قبول کن یا ساکت شد، رد نکنید، ورد تو علم و الله به ما برگردونید، چون شما مزیقه نیستید که بگید نه این یا درسته یا غلطه، بدعت قلوب بکنه. میگه فعین نکن فیه و سلما بین سما بین، از هر کجا میخواید برید این همه راه، اونو نفهمیده خب پایین ترش یه جا برای خود یه جا بگه مومه اینجا هستم، نرو سکوتو آزاد کن، هلاک نشو. اون نفهمیدی سنگین بود، خب یه جایی پایین تر بگو خب من نمیفهمم، سکوت میگم نمیدونم، نصف علمه. امیرالمومنین فهم بود لا ادری نصف العلم، این که بگی نمیدونم نصف علم خودش. تو این کلمه رو بر امیرالمومنین انکار نکنی، نگی که چرا علی ابن ابی طالب گفته من مکلم موسی هستم، چون هلاک میشی. بعد سید میاد توضیح میده، قال تعالی، خدا فرمود الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا جونها رو میگیره. الله باز خداوند فرمود قل یتوفاکم ملک الموت، عزرائیل میگیره جوناتون رو. باز خداوند فرمود الذین تتوفاهم الملائکه تو ظالمی انفسهم، ملائکه جونها رو میگیرن. الذین تتوفاهم الملائکه تو طیبین، ملائکه جون آدمای خوب میگیرن. باز جای دیگه میگه رسولان ما، فرستاده های ما جونتون رو میگیرن. حتی اذا جا احدکم الموت توفت و رسولان، این همش آیه قرآنه، وقتی که مرگ برسه رسولان ما، فرستاده های ما جانتون رو میگیرن. جای دیگه گفته که باز همین رسولان، حتی اذا جا احدکم رسولان توفت هم، فرستاده های مومن جانتون رو میگیرن. میگه نگاه کن، یه موضوع اینکه جانتو میگیره خدا، یه جا فهمود خود الله میگیره، یه جا فرمود ملائکه، یه جا فرمود رسول، یه جا فرمود ملک الموت، تناقض هم نیست. چی میخواد بگه اینجا سید؟ چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا تناقض نیست مثلا همین؟ نه، ببین، اون ملک الموت میگیره، الله میگیره. عبارت ما بخونیم، یکم بحث دقیقی داره اینجا. تدبر هذه الآيات لتعرف ماذا اراد علی بكلمته المباركه التي مع الاسف انكرها الكثير من الناس بجهلهم وقله تدبرهم. حالا در این آیات 1 2 3 4 5 6 تا آیه، در این 6 آیه تدبر کن تا بفهمی علی علیه السلام چه چیزی اراده کرد از اینکه گفت من مکلم موسی هستم، در حالی که اون مکلم موسی تو آتش میگه چه انی انا الله. میگه در این آیه تدبر کن تا بفهمی منظور امیرالمومنین رو، اون منظوری که متاسفانه بسیاری از مردم به خاطر جهل و قلت تدبرشون انکار کردن. نه، نمیشه، خداست، الله فقط. امام علی گفته نه، حدیثش جعلیه علیه عزب الله. فکر میکنن بعضیا که اصلا انگار اینا وظیفه شرعی دارن در مورد همه چیز حرف بزنن، یعنی قسم خوردن که نگن نمیدونیم، هر چی رو بپرسی. خب این جهل تکبره. سید میفهمد فالله سبحانه و تعالی اتوفى الانفس، پس الله جانها رو میگیره. لانه الخالق المهیمن علی جمیع العوالم المحیی والمومیت، چون او خالق مسلط بر همه عوالم است، زنده میکنه و میمیرانه. و ملک الموت عزرائیل علیه السلام توفى الانفس، عزرائیل ملک الموت فرشته مرگ جانها رو میگیره. لانه قائد لملائکه الموت، چون او فرمانده ملائکه مرگه، پس یه ملک نیست مخصوص مرگ، ملائکه این. و الملائکه توفى الانفس، ملائکه هم جانها رو میگیرن. لأنهم المنفذون لأمر ملک الموت، المنفذ لأمر الله سبحانه، چون این فرشته هایی که میان جانها رو میگیرن اینا مجری امر عزرائیل هن، که عزرائیل علیه السلام خودش مجری امر خداست. حالا برگردیم به بحث مکلم موسی. سید این بحث توفی انفسی که مطلب گفت سه سطح داره، یعنی بله الله بود، عزرائیل علیه السلام بود، ملائکه بودن، منافاتی هم نداشت، درست شد؟ حالا اینجا دیگه امام چیزی نمیگه، پرانتز باز کنید. مکلم موسی در طور الله بود، گفت انی انا الله، علی بود، مهدی اول هست، الرحمن علی العرش استوا، گرفتی چی شد؟ لذا خود امیرالمومنین سلام الله علیه اونجا که نشانه های ظهور رو میگه، وقتی با سعید سوسی بیعت شود در خوزستان و امالقه کردان چنین کنن و چنان کنن، نشانه های همین الان داره میگه. فتوقع و ظهور مکلم موسی علی الطور، اون زمان منتظر ظهور مکلم موسی باشید. یعنی اون زمان مهدی اول هست، مهدی هست، مهدی هم مکلم موسی در طوره. انا حجرون فی یده امیر المؤمنین، من سنگی در دستان علی بودم. بحثش یه بار مفصل صحبت کردم، بیه هر کاری که امیر المؤمنین داره میکنه به واسطه کی میکنه؟ یه سنگی داره. حالا این سنگ ملکیه، گاهی وقتا میشه پرچم نصرت، گاهی وقتا میشه شیر، گاهی وقتا میشه شمشیر، گاهی وقتا میشه سنگ، گاهی وقتا میشه عصا. همه این کارها رو امام علی داره انجام میده، چون پیغمبر شده خود آتش. پیغمبر در فتح مبین دیگه محمد محمد نیست اصلا. وقتی محمد محمد نیست پس چیه؟ چی نیست؟ لا یبقا الا الله واحد. کی جاشو میگیره؟ علی خلیفه است و همه اون صفاتی که به پیغمبر نسبت داده میشه اینجا به علی ابن ابی طالب نسبت داده میشه. تا جایی که تو آیه مباهله میگه انفسنا و انفسکم، یعنی خودتون. نفس یعنی خود. پیغمبر خودش رو آورد، یعنی علی رو آورد. نساءنا و نساءکم، فاطمه زهرا رو آورد. ابناءنا و ابناءکم، حسن به حسین بود. امیرالمومنین اینجا چی کاره بود؟ نه جزء ابنا بوده نه جزء نساء بوده، انفسنا، جان خود پیغمبره صلوات الله علیه. پس بنابراین اگر در مورد مکلم موسی یه جا خود الله میگه انی انا الله، یه جا میگه امیرالمومنینه، و خود امیرالمومنین میگه کیه؟ اون موقع منتظر ظهور مکلم موسی باشید. خب انشاءالله واضح بشه. پس اونی که تو آتش سوخت علی بود، که علی با ظاهر فاطمه است و فاطمه باطن علیه، ظاهر باطن در دیگه. اونایی که دور این آتش هستند یعنی سوختن ولی تمام نشدن چی؟ اما الذين حولها، ای حول النار، اونایی که دور آتشن، فهم الائمه علیهم السلام، که حلقتن اقرب الی مرکز النار، اونایی که دور این آتشن اونها امامانی هستند، ائمه ها هستن، سلام الله علیهم، مانند نزدیکترین، به عنوان نزدیکترین حلقه به آتش، به مرکز آتش. ثم تلیهم حلقات تلتف حول المرکب، سپس این از این حلقه اولی که ائمه هستن 12 نفرن، از اینا که بگذاریم، حلقات دیگری باز میپیچن دور این نقطه مرکزی. و همون مهدیون الاثناعشر بعد القائم علیهم السلام، حلقه دوم مهدیون، مهدیون 12 گانه بعد از قائم علیه السلام، که روایت داریم بار فراوانه. باز ادامه چی؟ ول انبیا ول مرسلون و خاصتن اشیعت و منال اولیاء الذین لا خوف و نرهیم ولا هم یحزنون، کس 313 اصحاب القائم علیه السلام و سلمان المحمدی و اشباه هم. حالا دیگه سلمان رو چرا جدا کرده خدا میدونه. این فرماید این حلقه اولی که ببین، پس اون که شد خود آتش، یعنی دیگه اثری ازش نمون که بخوای بگین محمد بود سوخت، محمد کوه آتشه، فقط محمدی باقی نمونده. درست شد؟ حالا اونی که تو آتش داره میسوزه، یک پارچه داره آتش میشه، کیه؟ علی و فاطمه. اونی که حالا دور این آتش، اولین حلقه‌ای که دور این آتش رو گرفتن و سوختن، دارن میسوزن، ولو بعضن نه کلن، اونا آل محمدن، ائمه اطهار علیهم السلام. حلقه بعدی دورشون کیا هستن؟ مهدیینن. حلقه بعدی انبیا و مرسلین و به طور خاص شیعانی که همون اولیای هستن که خوف و حزن ندارن، مانند 313 نفر اصحاب قائم و سلمان محمدی و اشباه آنها. حالا برگردیم سراغ تفسیر آیه. سید میفرماد اذن فموسا علیه السلام ارادن یعطی لأهلی بالخبر والهدى من النار. باز حالا اینم آیه قرآن ها، گفتم امام علیه السلام قرآن داره با قرآن و با روایت آل محمد تفسیر میکنه. اینا چون این تفسیر داره نتونستم بکنم، میگه این تعویله اساطیر الاولین. باشه قبول، شما خوبی. میفرماد پس موسی علیه السلام اراده کرده برای خانوادش خبر و هدایت از آتش بیاره. خدا کجا؟ کی گفته؟ قرآن کریم سوره طه گفته. مقدمه رو گفته تا اینجا برسه. قائم معلم محمد میگه حضرت موسی، خودم بودم میدونم موسی دنبال چی رفت اونجا، میگه من میدونم اونجا دنبال چی رفت بود، هدایت بیاره. لعلهم یستالون بالنار ای یحترقون بها. گفت خانواده وایسید برم یا خبر بیارم. سید اون بحث رو باز کرد، گفت چهار جور یقین داریم. یه وقتی یکی میاد خبر میاره براتون، این دیگه کمترین مرتبه یقینه، میگه آتش هستا. یه وقت نه، آتش رو میاره میبینی. یه وقت نه، یکم توش میسوزی. یه وقت که نه، کلن میسوزی. حضرت موسی چی گفت؟ گفت شاید من براتون یه خبری بیارم ازش. یعنی که نه، بالاتر از اینا، یه قسمت از آتش رو بیارم براتون. لعلهم یستلون، اینا شاید شما گرم بشید. سید میفهمد یعنی شاید شما هم توفیق رو پیدا کنید که بسوزید با این آتش، شاید شما هم بسوزید با این آتش. لیکونو علی الیقین الذی لا یخالطه شک، تا شما هم به اون یقینی برسید که دیگه شک توش نباشه. پس قصه اینطور نبود که تو کارتون ها میبینید که داشتن رد میشدن تو بیابون، گفت خب بریم یه آتش به آتش دیدم، من میگه آتش بیام شما هم گرم شید، همین تموم شده. خب قرآن میاد وقتی اینه سه جا مطرح کنه که موسی سردش شده بود، خانواده موسی سردشون شده بوده. خب آقا سوال، پیغمبر سردش نمیشده؟ چرا قصه های سرمایشی و گرمایشی فرسایشی بقیه هم بیار نیورده اینجا؟ اینی که میگه دو سه مسقال خریت زخران عیبی نیست، آدمی هست که حتما دو سه خروار خرست. قرآن نیارید پایین، قرآن بگید نمیفهمیم، این خیلی بهتره. اگه بگی نمیفهمیم مردم منتظر میشن یکی بیاد که بفهمه، اما اگه این دریوری ها رو گفتی اون وقت ما هم چکار میکنیم؟ مجبوریم که آبروتون ببریم. سه جای قرآن کریم با تفصیلاتش خدا میگن که حضرت موسی سردش رو گفت من آتیش بردارم بیارم براتون، بعد تو آتیش گفت اینی ان الله. منج اونی که تو آتش بود گفت تو آتش و اطرافش مبارکن. حضرت عیسی میگه و جعلنی مبارکن اینما کنتم، من مبارکم. به یه بند خداییم میگفتن سید مبارک، تو بصره معروف بوده، میگفتن که کشاورزی کنیم این پسر رو ببرید تو زمین کشاورزی، اون سال خوب برکت میده. یه بند خدایی توی مغازه داره تو بصره، میگفت اون موقع احمد الحسن کوچک بود، عمو جان بیا فقط تو روز یه ساعت دو ساعت تو مغازه ما بشین، تو که میای پرمشتری میشه اینجا، برکت هست. نمیدونم بگم نگم، برای اصحاب قائم علیه السلام هست اینا، اصحاب قائم علیه السلام همینطورن، یعنی میشناسم کسی رو همینطور. همین اون زمانی که اینا گفتن سید احمد الحسن رو گفت آقا تو مغازه میای تو مشتری زیاد میشه، من اینو دیدم و شنیدم از این بنده خدایی که همینطوری یه جایی میره یه مشتری میاد، همینطوری خاصیتو دارن. خب میفرماد اذن فموسی ارادن یاتی لاهلهی بالخبر والهدى من النار. موسی علیه السلام نگفت سردمون شده، حالا سجای قرآن میگه موسی سردش شد. قرآن رو در پایین در حد آشپزخونه و نمیدونم سرما و کوله رو حالا جالب اونه که بعد بعضیاشون مثلا میخوام بگم ما خیلی عالمی اینطوری میگن، میگن نگاه کنید امروز بشر تونسته بخاری اختراع کنه، ما نمونه هایی در قرآن کریم داریم، ما مترو داریم در قرآن. یکی میگو یه آیه قرآن ازش که میگه کوها رو میخراشیدن، میگو این مترو تو قرآن کریم بوده. بی سواد نادون فهم میکنه که مثلا داره ارزش قرآن میمونه بالا. اون وقت یه مشتی آتیست میان اینا رو مسخره میکنن، قرآن رو مسخره میکنن. ما تو قرآن کریم داریم که آقا انسان بشر نیاز داره، حدیث داریم. همینجور بگه ما داریم تو قرآن کریم که سرد میشه به آتش ببری. میفرماید که حضرت موسی گفت ببین من براتون از این بیرم سراغ آتش خبر یا هدایت بیارم از آتش تا شاید شما هم بسوزید با اون آتش تا به یقینی برسید که دیگه شک توش نیست. امام علی چی میگه؟ ما شککتو فی الحق مز اوریتو، از اون زمانی که حق به من نشان داده شد شک نکردم در حق. آیه قرآن سوره تهای 19 مثلا ما زهل عطا که حدیث موسی خیلی جالبه. این قضیه کوله رو بخاری اینقدر مهمه، اینجا میگه پیغمبر قضیه موسی رو خبر داری؟ هل اتا که حدیث موسی؟ این سومین مورد تو قرآن. به تو رسید خبر موسی؟ از رعا نارن، وقتی که اون آتش رو دید، فقال لأهله امکثوا، گفت وایسید، همینجا وایسید، اینی آنست و نارن، من یه آتش پیدا کردم، لعلی آتیکم منها به قبس، شاید یه گوشه از این آتش هم به شما برسه. تو همه آتش که نمیتونی بسوزید که، اون محمد بود، علی فاطمه، یه گوشه از یه قبسی از این آتش بگیرم براتون. او اجد و علن نار هدا، او اجد و علن نار هدا، یا به اون آتش ما یه هدایتی پیدا کنیم. سید بفهمات این درست شد. حالا ظاهرش در همین حیات دنیا چیه؟ این که گفت مال ملأ اعلا بود، فهمات تو این حیات دنیا خیلی زیباست. بس حل شد تا اینجا واضحه؟ فهمات تو این حیات دنیا هم همینطوره، اونایی که اونجا پریدن تو آتش اینجا میپرن تو آتش مثل ابراهیم. یعنی میپرن تو مصیبت، هر کی در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش میدن. بعد میگه کسی که مثل ابراهیم بپره تو آتش، خدا هم همون خدای ابراهیم آتش رو براش گلستان میکنه. و امروز این آتش امریکا دجال اکبره، کسی که این جوری رفت بالا قوت الله بلا به سمت امریکا، همون خدای ابراهیم خدای قائم آل محمد امروز، آتش براش یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. سرواضح مولانا. اما فی هذه الحیات دنیا، توی این حیات دنیا چیه؟ آخه این آقایون میگن بله در دنیا که خب این آتشه یا خب بریه شعله رو روشن کنیم فلان گرم شیم. تعویل و باطنش هم نمیدونیم، دو تشابهات آل محمد میدونن، هم آل محمد میدونن، آل محمد گفت اون باطنش در حقیقت حقیقتش در عالم بالا، اما در عالم دنیا چی؟ تو عالم دنیا هم گرمایش سرمایش فرسایش نیست. اینه اما فی هذه الحیات دنیا فالنار هی المصاعب والآلام. مصاعب، مصاعب، ان امرنا صعب مستصعب، صعب نه مصائب، مصیبت ها نه، مصاعب یعنی دشواری ها. اما در این حیات دنیا پس آتش اون مصاعب دشواری ها و درد ها آلام، التي تعرض لها من اذى الطواغيت والفراعنه لعنهم الله، در این حیات دنیا آل محمد که اونجا سوختن اینجا هم میسوزن، همون مصائب و آلام و رنج هایی است که از اذیت طواغیت و فرعون ها چشیدند. خب شد؟ بعد میفرماد حالا اون روایت دجال رو بذار به این. دجال که میاد یک کوهی از چی داره؟ آتش داره. میگه این ورش گندم، این ورش آتشه، تمام او آتش. میفرماد و رو ان دجال یأتی و معه جبل من نار من دخله دخل الجنه. روایت شده است از آل محمد، کتاب الخراج و الجرائح للراوندی جلد 3 صفحه 1335 و مسند احمد جلد 5 صفحه 435. دجال میاد باهاش یک کوهی از آتشه، هر کس تو اون آتش داخل بشه بهش نشده تو آتش دجال. سید میگه چیه؟ کتاب الجهاد باب الجنه رو خوندید دیگه همتون. میگه و امریکا هیه دجال، امریکا همون دجال است. و جبل النار آلتها الحربیه تو ضخمه، این کوه آتش همون ابزارهای جنگی پیشرفته و خطرناک امریکاست. و یدخل الجنته المؤمنون به محاربت امریکا، مؤمنون به واسطه جنگ با امریکا داخل آن بهشت میشن. طیب و ابراهیم علیه السلام دخل النار فی هذه حیات دنیا، ابراهیم در همین حیات دنیا در زندگی دنیا داخل آتش شد. ان کدوم آتش؟ النار التي اشعلها الطواغيت والفراعن لعنهم الله بالظلم والجور والفساد ليحرقوا بها كل من يقف بوجه ظلمهم وجورهم وفسادهم. همون آتشی که طواغيت و فرعون ها لعنت الله علیهم روشن کردند به واسطه ظلم و جور و فساد تا بسوزونند هر کسی که مقابل ظلم و فساد اونها بیسته. ولكن هذه النار كانت على ابراهيم بردا وسلاما، اما اون آتش بر ابراهیم سرد و سلامت شد. بعد میفرماید حالا این در گذشته، در آینده هم همینطوره. و ستکون على كل من يلقي نفسه فيها بردا وسلاما. این فقط خاصیت اون آتش ابراهیم نبوده ها، اون آتش ابراهیم به واسطه فقها برافروخته شد، فقها پیرو طواغیت، درسته؟ سید توی خطبه ای داره فهمه چی؟ میگه اجمع النار والحطب لابراهیم، امروز هم آتش ها رو برای ابراهیم آماده کنید. وسخروا بنوح، امروز هم نوح رو مسخره کنید، به زودی من با شما ها مواجه میشم. همه کارهایی که دشمنان انبیا کردن در طول تاریخ همه رو برای من امروز بکنید. اما لن اداهم لن اصاهم، من هرگز ماسمالی نمی کنم، کوتاه نمیام، حتی افضح عثمان على رؤوس الاشهاد، تا اینکه عثمان رو مفتزه کنم رو سر همه مردم. میفرماد و ستکون على كل من یلقی نفسه و فیها بردن و سلاما، اون آتش ابراهیم به زودی بر کسانی که خودشون رو تو آتش بندازن خنک و سلامت خواهد بود. سنت الله ولن تجد لسنت الله تحویلا ولن تجد لسنت الله تبدیلا، این سنت خداست، سنت خدا هم عوض نمیشه. یعنی چی؟ یعنی قضیه حضرت ابراهیم داستان نبود، سنت خدا بود. قرآن کتاب سنت های خداست نه قصه. سنت خدا اینه که آقا اونی که در اونجا تو آتش سوخت ایجان با تو آتش بسوزه، و اینی که توی آتش بسوزی آتش براش برد و سلام میشه، براش مقام میشه، براش سلامت میشه. اینو بذار کنار کلام امام علی علیه السلام. پیغمبر در لیلة المبیت میگه جای من میخوابی میخواد بکشن منو، میگه به سلامت من دینی، دینم سالمه، بردن و سلامو، خنک و سالم باش من. و این داستان آتش، آتش رو سیر به کجا زد؟ گفتیم حیات دنیا آتش ابراهیم بود. کسی گفت توی آتش مبارک میشه، ابراهیم مبارک بود، عیسی علیه السلام مبارک بود. اما حقیقتش در عالم بالا چیه؟ اون همون آتشی است که آتش یقین به وجود خدا. اینم بگم دیگه، اینو شیخ خازم حفظ الله میگه که آقایی از دو چیز حذر کنید، آتش و آب. هر دوشون قشنگن ولی خطرناکن، هر دوشون آل محمدن. یعنی به آب میزنی خفه میشه، به آتش میزنی میگیره گل میگیره یا میسوزوندت. این دوتا نابود کننده است.
هر دفعه
نابودیه. این دوتا شما نابود میکنه. تو عالم جسمانی میگه آب زیاد حواست باشه، اونجا میگه آتش حواست باشه. یه به حواستون باشه، حذر کنید. یه آیه از قرآن بزنم مثل هم تنجو بخونم. یحذرکم الله نفسه، خدا شما رو از خودش برحذر میدارد. یه برحذر باشیم اینجا منطقه خطرناکی اونجا خیلی مهمه. اینجا کسی که بیاد حذر هشدار. حافظ چی میگه؟ میگه در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. اونجا به حذر باشید، میمیرید، نابودتون میکنه. یکی از عزیزان انصار، خدا انشاءالله حفظش کنه، گفت که ما ایمان آوردیم به خانواده‌ام، گفتیم خانواده‌ام قبول نکردن. اینا گفت مادرم یه روز اومد گفت که گریه و زاری را فلانی تو رو خدا دست بردار. چی شده؟ گفت یه خواب بد دیدم. چی شده؟ چی دیدی حالا بگو داستان چیه؟ گفت خواب دیدم خودتو، زن تو، بچت. سه تا یه جایی روی عده خوابیدن، روی این چیز هستش که ساکارو میذارن از تو گیت رد میشه، یه چیزی هستش که خودش حرکت میکنه. دیدی چی میگم؟ میذارن اونجا میچرخه، نمیدونم چی رولی داره. گفت دیدم اونجا همینجور خوابیدید در رد میشه اونجا گیوتین سراتون رو میزنه. بعد صحنه بعد دیدم که خوابیدید کنارم دیگه مرده، سراتون رو سینه هاتونه. تو رو خدا دست بردارم. میگفت مادر به خدا این خواب خوبیه، این خواب خوبیه. یعنی بله، یحذرکم الله نفسه، خدا شما رو از خودش برحذر میدارد. اینجا این بحث مهمیه، الان چند بارم گفتیم ولی که ضبط نکردیم. بحث مهمیه این که من تو دنیا همه الان شبهه میکنن، میگن یعنی ما در عالم زر مقام ما مشخص شده است، یعنی الان ما مجبوریم دیگه، ما خوب نمی، یعنی نمیشود که ما عوض در امتحان عوض یه کار دیگه بکنیم، یه چیز دیگه بشیم. نمیشه که، یعنی ما مجبوریم همون بشیم. بنده های خدا اصلا نفهمیدن امتحان عالم زر امتحان سوختن و نابود شدن بوده، نه بودن. این هنوز میخوان باشن، لذا هنوز سوال شرکیه، هنوز سوالشون شرکیه. اینا نفهمیدن او کسی که گوی سبقت از همه رو بود، امام حسین علیه السلام، توی این عالم جسمانی چیزی برای خودش باقی نذاشت، همه رو برد قربانگاه قتلگاه، هیچ چی نذاشت برای خودش. وقت تو عالم بالا هم یه کاری شبیه این کرده، کی میخواد نابود بشه؟ آیا علی یوم اصلا نگفته پرید نابود کرد خودشون؟ ازا اینو نفهمیدن که اون وقت بعدن این آتش مبارک نتیجه ها رو داد، گفت ببین اینا که پیام تو آتش نابود شده اینا ماندگار شدن، وجه الله باقیه. کل شاین حال کن الا وجه ربک، همه چیز هلاک شد نابود شد جز وجه ربک، رخ خدا، روی یار. بعد اینا گفتن نه، پس ما نشد، اشتباه شد، مثلا اجحاف شد، میشه دوباره امتحان بگیره؟ اما این باز دوباره نفهمیدن که بابا مقام نخواهید، مقام خواستن خطر داره. لذا عالم دنیا برای چی خلق شد؟ چون اینا گفتن ما مقام میخواییم باشیم. خب دوباره بدیم تا هم بدید، ببینم تو دنیا کدومتون میسوزید، کدومتون آتش میشید، کدومتون داغ میشید. حالا تو دنیا هم که من دوباره دارم سوال غلط رو تکرار میکنم، یعنی باز هم تفکر تفکر انا، در حالی که امتحان با هوا بوده، اونجا نخواستن بسوزن و آتش بشن و نابود بشن، اینجا آمدن میگن خب حالا ما در اینجا مجبوریم همون چیزی که خدا برام در نظر گرفته حالا همونجا باشیم، نمیتونیم بهتر از اون بشیم، نمیتونیم عوض شیم، نمیتونیم آدمای خوبی باشیم، نمیتونیم موفق باشیم، نمیتونیم به مقامات بلند برسیم، نمیتونیم مثلا به جای که تو آفریقا باشیم تو آمریکا باشیم پولدارتر شیم. اینجا هم باز هنوز سوال غلطه، بابا اصلا تو اومدی تو این نجاست و طویله به خاطر اینکه جبران اون بودن اونجا تو جبران کنی، حالا اینجا هم دوباره بودنی، یعنی عالم زر نورانی تر از اینجا بوده دیگه. اینجا نسبت اونجا یه طویله بیش نیست، یه طویله پر از نجاست و کثافت و قذارت. مثلا ملائکه خیلی به سختی اونم یه جاهای خاصی به افراد خاصی نزدیک میشن اینجا، وقتی اینا باز هنوز بازم میگن پس جایگاه من چی، مقام من چی. تو عالم زر گفتن مقام من چی، اومدن تو اینجا و آل محمد هم زحمت کشیدن به خاطر اینکه شاگردا رفوزه شدن، دوباره اومدن معلم خصوصی بشن برای همینا، آمدن لطف کردن زحمت کشیدن تو این نجاست طبیعت وارد شدن برای که دست ما رو بگیرن. ان منکم الا واردها ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا، همتون وارد جهنم میشید، سپس نجات میدهیم کسانی که تقوا داشتند و ظالمان رو میذاریم تو همونجا بمونن. اگر مطلبی بحثی چیزی هست به ذهنتون میرسه، سوال اشکال مطلب تتم تکیه بفرمایید. یه بحث رو سعید باز کرد اینجا، فهمید که خدا جانها رو میگیره، ملائکه میگیرن، ملک الموت میگیره، درسته؟ خب این الله فی الخلق، این الله فی الخلق بالاخره سنگی در دستان خداست،
همون چهار مرحله آتش،
همون چهار مرحله که نسبت به یقینه به وجود الله سبحانه و تعالی نسبت به الله فی الخلق هم هست دیگه احتمالا. یعنی یه کسی خبری داره، بله آقا در اخبار گفتن، مثلا آقا فلانجا گفتن که آقا مهدی ظهور کرده، یه کسی میگه رفتم دیدم، یه کسی میگه من رفتم از اون حرارت الله اکبر. اینو براتون بگم، میدونستید ائمه اطهار داغن، شیعیانشون هم داغن، نمیدونم تا حالا این براتون پیش اومده نه، به مؤمن دست میده میگه چقدر داغی، پیش نمیده میگه چقدر داغی، تو کجا تو کوره بودی؟ ابو نوح تو کربلا گفت که خودتون بودید دیگه، نبودید؟ گفت گفتم وارد شام تو حسینیه؟ خب من نمیدونستم حالا مثلا سید احمد الحسن کدومشون، میگفتم سلام علیک کردم، بغل کردم، بوسیدم. خیلی از کسایی که سید رو میشناسن از این طریق شناختن، میگفت همه رو بوسی کردیم، معانقه کردیم. گفت این آقا منو نمیشناختمش کیم، گفت بغلم کرد سینم آتش گرفت، داغ شدم. بعد نشستم گفتم آقا این کیه ایشون؟
قلبم
به تپش افتاد، داغ شدم، سوختم، خب انگار مثل کوره بود قلبش. گفتم کیه ایشون؟ گفت یکی از انصار امام مهدی. من از انصار امام مهدی هم. و بعد گفتن کیه؟ گفت خواهیم،
گفت خودم، گفتن به خدا حسن همینه،
همینه سید احمد الحسن همینه،
بس همینطور ایمان آوردن،
درست شد؟ حالا توی روایت داریم که به امام صادق علیه السلام عرض کنه آقا شیعیان شما چرا تندن آتشی هن؟ حضرت فرمود چرا تو عالم زر به آتش نزدیک شدن، لذا اینجا داغن، لذا این وصف شیعه است. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. الا کافرا که اصلا داغ نیستن، اونایی که داغن، اونا چون داغی رو دارن، عدم و ملکه است دیگه، غیظ رو دارن که از غیظ میشه براشون یک صفت خوب. امام موسی بن جعفر چی بود؟ کاظم بود، قرار بود قائم بشه، قائم خیلی داغه. حالا مخصوصا اون قائمی که هم تو حلقه اول بوده هم تو حلقه دوم، هم تو عرش بوده هم تو کرسی، آتش بیار معرکه بوده، ولذا آتش میزنه. اون روزی که خدا بهش بگه که اجازه داری حالا دیگه از این به بعد تمام شد، میگه 8 ماه یقتل هر جن هر جن، گله گله میکشه دشمنان خدا رو، امریکا و اعوان امریکا رو. خدا انشالله هممون به توفیق همراهی با عبدالصالح قائم آل محمد عنایت بکنه، شناخت حقیقتشون معرفتشون، و انشالله این دعا که برای بعضی هم فکر میکنن حرف بدیه، مثل گوسفند که میگه گوسفند حرف نگو، بگه من گوسفندم، نه آقا تو گوسفند نیستی، گوسفند خیلی مقام داره، گوسفند میره به قربانگاه با پا خودش میره، بحثم نمی کنه. سید نه احنا خروفک جاهدین لدبه، سید جان این سید طالب صافی گفته بود به ما، ما گوسفنداتیم آماده ایم برای ذبح شدن، فکرش نباش، نوبتیه دیگه، امروز اینو میبرن امروز اونو میبرن. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله فمن هم من قضا نحبه و من هم من ينتظر و ما بدلو تبدیل. گوسفند کارش چی؟ خاصیت گوسفند، گوسفندی که تو رخت خواب میبینه که دیگه گوسفند نمیشه، گوسفند ساکته، سر به پایین، مطیع، جمعی حرکت میکنه، گله گوسفند داره، گله خرگوش نداریم، نه هر طرف بخواد میره، گوسفند ها که همه میرن پشت سر چوپان میرن. و همه چیزش هم مفیده، حتی صداش هم الان مد شده میزنن تو رینگتون موبایل ها، همه چیزش غنم، غنم یعنی برکت، مفیده، گوسفند یعنی برکت، غنم، همه چیز استفاده میشه و میره برای قربانگاه. حالا من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدل و تبدیل، یه در رفت یه در موندن منتظرن. و حیفه که گوسفند بمیره، بمیره میشه لاشه، بو گنده، ولی وقتی ذبح بشه بوی خوب برم کنم، یه کباب داریم امروز، بله کباب داریم. گوسفند همینطوره، بعضی فهم کنم فوشه، ولی امام صادق همون شیعین ما گوسفنده. اینو بذار کنار، اون که میگه آقا شما چرا قیام نمیکنی، به امام صادق میگه شما چرا قیام نمیکنی، حضرت دستشو میگیره میبره تو بیابونا یه گله گوسفند 17 نفر نشون میده، میگه به اندازه اینا یار نداریم. حالا سوال کردی از خودتون چرا امام صادق علیه السلام میگه علی عز الله بیکار بوده، اینا میبره تو بیابون به گله گوسفند، خب میگه 17 تا یه ساعت دو ساعت وقت این بنده خدا رو بگیره، وقت خودش هم خرج کنه که بره تو بیابون بگه ما به اندازه اینا یار نداریم، یعنی ما گوسفند میخوایم. اصحاب قائم گوسفندن و لاشیان، لاشه nothing، میخوان نباشن، هیچی باشن، هیچ. سید فرمود در عدم مطلق فکر کنید، میخوای خدا رو بشناسید در عدم مطلق زیاد فکر کنید. حالا سوال بعدی همینه، ان شاء الله به وقتش بخوریم، کیف نخارب الانا، چجوری با انا بجنگیم؟ ببین شما فقط در یک حالت با برکت میشید، اون در حالتی که نباشید، سختش هم همینه. تو همین عالم جسمانی، تو شریعت مثال بزنم که همه بفهمن دیگه، آدم متدین متشرع کیه؟ اینه که میگه لا اطلب و مشیتی، چیزای خوب، ببین تو دنیا چیزای خوب چیه؟ چیزایی که حال میده، شراب، سکس، خدمتتون عرض کنم که جنگ، غضب، غضب حال میده، دعوا، قدر کشی، هر وقت دوست داری بخواب، هر وقت دوست داری پاشو، کلا چیزایی که حال میده حرومه. گرفتی نکتهشو؟ یعنی اصلا شریعت یعنی چی؟ تو اراده از خودت نداشته باشی، بگی خدا چی میخواد، روزه گرفتن غیر از اینکه دهن آدمو سرویس کنه چیه؟ انصافا حالا میفته تو تابستون، روزه چیه انصافا؟ از روزه فکر کن، آقا غذا میخوام، غذا میخوام، نباید بخوای، آب میخوام، تشنمه، نباید بخوای، آقا مجامعت با همسر خودم که حلاله، نه نباید بخوای. امساکه، امساک یعنی چی؟ این که سوالات متشابهات بود دیگه، جلد اول هم سوالات اول بود، از سامو لی و انا اجزا بهی، خداوند میفهمد روزه مخصوص خودمه و جزای روزه خود منم، خودم رو میدم به کسی که خودم رو میدم به کسی که روزه بگیره. این داخل پرانتز بگم خیلی حرف دقیق، حواستون باشه، این مهمه. خودم رو میدم به کسی که روزه بگیره یعنی چی؟ ما دوتا وجود که نداریم که. خودم رو میدم به تو یعنی تو عدم بشی. خب خودم که خودم یه وجودم که یکی هست و هیچ نیست جزو وحده لا اله الا الله، و خودم هستم تو نیستی دیگه. خوبه اینجوری، من جزای روزه خودم هستم. از سید پرسیدن این چه روزهیه، فهمود هو از صوم و صیام و مریم و زیارتون. این روزهی که خدا جزایشه یعنی روزه مریم و یه چیزی فراتر از اون. روزه مریم چی بود؟ گفت انی نظر تا در رحمانه صومن. حالا اینم باز میگه تعبیریه که قرآن، تفسیر قرآن به قرآن. خب شما نمیفهمیدید، این قائل معلم محمد میفهمه، شما نمیفهمیدید. مریم علیه السلام گفت من انی نظر تا در رحمانه صومن، من نذر کردم برای الرحمن روزه بگیرم. فلن اکلم الیوم انسیا، دیگه با هیچ آدمی حرف نمیزنم. سید میفهمد یعنی چی؟ یعنی گفته با خلق خدا حرف نمیزنم. روزه ای که خودم جزایش هستم صیام و مریم و زیادتون. یه چیزی فراتر از روزه مریمه. یعنی چی؟ یعنی زهر چه غیر او استغفر الله، ترک کل ما سوى الله. توجه به غیر خدا ندارم، توجه به خودم ندارم، با خلق کاری ندارم. این میشه اون روزه که خودم جزای روزه گیرنده خودم رو بهش میدم. این تو نیستی دیگه، منم. اون وقت تو میشی دست و پای من، چشم و گوش من. قرب فرایز بود توی همون وقت امیرالمومنین چون نبود دست خدا بود، چون نبود فهمود انا ید الله انا عین الله. اون که میگه انا دیگه انا نیست، هوه. مقال شبستری چون انای بند لا شد از وجود، بعد لا آخر چه ماند ای جهود. حتی که این انا شد لا، وجود نداشت، میشه هوه. لذا اگر دیدی توی یه خطبه امیرالمومنین صلوات الله علیه 200 مرتبه میگه انا 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 انا، این انایی که داره میگه همون انایی که وسط آتش گفت اننی انا الله، من الله هستم، انا الله، من الله هستم. این انا اون انا بده نیست، اون انایی که چرک کثیفه نیست. چون امام علی انا رو کلا گذاشت کنار، دیگه اون وقتی میگه انا فهمود من زبان خدا هستم، یعنی خدا داره میگه انا. یه جماعتی اومدن پیش امیرالمومنین سلام الله علیه گفتن یا علی خودتو بر ما وصف کن اونجور که هستی. فهمود شما تحملشو ندارید، نمیکشید. گفتن نه ما هستیم، ما خیلی فهمیده ایم، ما کارشناسی ارشد و دکترای فلسفه داریم و فلان، همه رو بلدیم. بگو. فهمود این آیه رو شنیدید؟ هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم. او اول است و آخر، ظاهر است و باطن، و او به همه چیز عالم است. گفتن بله خب شنیدیم که چی. فهمود انا الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و انا بکل شیء علیم، منم اول و آخر، منم ظاهر و باطن، منم به همه چیز عالم. پاشنه گفتن داری کفر میگی. همینجور که امروز سید یه گوشه از این معرفت رو باز کرد، نمیگن آقای قزوینی دیدید چی میگه. چهار بدعت در عقاید، میگوید من همونجور که دیدید یهودیان فریسی علمای یهودی چی میگفتن به عیسی، کفر میگوید. میگوید من فرزند خدا هستم. اما نمیفهم اون خدایی که اون میگفت اون الله فلخلق بود، نه لاهوت مطلق. میگفت پدر مرا فرستاده. امروز هم سید احمد الحسن میگه پدر مرا فرستاده. من سنگی در دستان علی ابن ابی طالب بودم. ایلیا ایلیا لم ارسلتنی،
انا و علی،
علی چرا فرستادی من؟ احسن، انا و علیون عبد و حاضل امت. این امت، نه این امت کشکی که 1,800,000,000 قد 313 نفر نتونستن کار کنن. یکی امت علیکیه، مشغولن. 72 فرقه شدن با هم دیگه به جون هم میافتن. این امت محمدی صلی الله علیه وسلم که فهمود کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تجاهدون فی سبیل الله. شما بهترین امت بودید. امام صادق فهمود ما این اون امت، امتن وسط آل محمدن. سلمان چی شد؟ انما صار سلمان من العلماء لانه امران من اهل البيت. 313 نفر آل احمدن، آل محمدن، لذا میشن مستضعفین، میشن ائمه، میشن وارثین، میشن قوام، میشه قائمی در جیلان، قائمی در فلان جا، قائمی در خراسان، قائمی در فلان جا، لذا یمانین همشون، چون یمین امام مهدی هستن. میفهمد امام علی و پیغمبر پدر این امتن، نه اون امت، این امت، همین امت نزدیک، حلقه بعدی تو آتش، پدر اینا هستن. لذا اگر عیسی علیه السلام با پدرش صحبت میکرد، سعی نگید که نه انجیل کلن تحریف شده بیشرفا، انجیل رو که کلن میبرد زیر سوال، مثلا روایت آل محمد هر چی که به نفعشون نباشه میگن حدیث جعلیه. چرا؟ چون با شکم آجاقا نمیسازه، اشتهای آجاقا تو تنه. نه آقا، سعی نمندید به جعل و تحریف، تعریف معنوی کردن، تعریف در ترجمه کردن، همون جور که در مورد قرآن هم کردن، هم در قرائتش، هم در ترجمهش، هم در تفسیرش، هم در ترتیبش بماند. اما حقیقت این چی بود؟ میگفت پدر، به چی میگفت پدر؟ لذا شبیه عیسی. حالا ما میگیم شبیه عیسی مسیحی، میگن خود عیسی به صلیب رفت دیگه. گفت ایلیا چرا فرستادی مرا؟ ایلیا کیه؟ علیه دیگه، درسته؟ پراکلتوس، ایلیا دیگه، چی؟ فاطیما، شبر، شبر، درسته؟ حالا ایه حاله نمیدونم بس از کجا رسید به اینجا. پیغمبر و امام علی پدر این امتن. چرا؟ چون اونا تو آتش افتادن که اینا دورش گرفتن. هرچی خیر و برکت داره میرسه از این دو وجود مقدس داره.
مطلق اون نار آتش که
این کسی بخواد قانون خلقت اینه، این پارادوکس قشنگ رو تو ذهنمون باشه، ای بخوای نباشی هستی، بخوای باشی نیستی. این پارادوکس خلقت اینه، چون خلقت خودش چیه؟ عدم قابل وجوده، نور و ظلمت، نور و ظلمتش با هم مساوی صفره. یعنی بخوای خلقت باشی نیستی، بخوای باشی نیستی. اما اگه بخوای نباشی چی به فتح مبین برسی؟ وقتی که فقط همین که تو باشی و من عدم باشم، بس از تا تو خداوند و من خودم باشم. کسی طالب بودن نباید باشه. سید فرمود نه طالب مقام در دنیا باشید، نه طالب مقام در عالم بالا. چرا نباید باشیم؟ آقا مگه بعد من بخوام مقامات خوبی داشته باشم؟ نه، همین کسی که اینو گفته فرموده همه تون استعداد دارید، همه استعداد دارن که محمد بشن، راه بسته نیست. اما سوال، محمد صلی الله علیه و آله و سلم چرا محمد شد؟ چون اصلا خواست اصلا نباشه، چون خواست اصلا نباشه شد محمد. ای میخواست خیلی باشه میشد ابو سفیان. فرق ابو سفیان و محمد صلی الله علیه و آله و سلم در همینه. حدیث عقل و جهل چی بود؟ گفت عقبل شد عقل، ادبر شد جهل. عقل چی بود؟ محمد صلی الله علیه و سلم. جهل چی بود؟ عمر. یعنی رو کنی به خدا، فنا و محو در او بشی، میشه عقل، میشه نور. پشت کنی بگی من خودم میخوام باشم، میشه جهل، میشه ظلمت، میشه عمر. پس فرق محمد صلی الله علیه و آله و سلم و عمر، ابو سفیان تو همینه. فرق علی و معاویه
بودن یا نبودن.
معاویه میخواست باشه، پشت کرد مسیر خودشو بره. امیرالمومنین میخواست نباشه، دارم میرم به سمت چی؟ سمت خدا یعنی چی؟ یعنی به سمت آتش، چون اون که تو آتشه میگه انی انا الله، میرم تا بسوزم،
مشیت خدا مراد اون
ماجرا. احسن، عیسی مسیح فرمود لا اطلب مشیتی بل مشیت الاب الذي ارسلني. سید احمد رسن تو خطبش همین جمله رو دقیقاً میگه، من خواسته خودم رو طلب نمی کنم بلکه خواسته کسی که مرا فرستاده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد علیهم و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا.